بسم الله الرحمن الرحیم. 8 مهر 99، کلاس استاد مقیمی، فقه تربیت،
که دوستان هر کدوم یه بخشی رو ببینن بدن. یه بخش محدودی از ملتقد بود، مال کدوم دوستان میدونم نیست. نه نشد. میخوا بگم که پارسال همین بود که قرار بود که ما پیشاپیش دوستان کار کنن که ما امسال میاییم مثلا در هر یک از اونا مطالبی باشه که اینجا.
نه الان چون از اجبار امتحان
روشه معرفی نداریم، چون این بحث الان کارم میبره واقعا. من مدتی دارم برای گاهی بحث واضحاته، اما واضحاتم چون واضح هست کسی بحث نمی کنه. شما هم ولایت پدر بر عمومیت ولایت پدر، شما این چند تا مد پیدا میکنید؟ بیام بر عمومیت ولایت پدر بحث کنم و دلیل بیارم. مثلا مسلمات گرفتن دیگه، اصلا ادعا دارن، یعنی مدعا که پدر وظیفه دارد گاهی بعضی اشاره میکنن. الان مدعام نیست، یعنی خیلی هم به وظایف خاص اشاره دارن. اما اینکه حالا این وظایف عامه دلیل چیه بر عمومیت؟ گاهی میبینه که چون که خب موارد خاص مد نظرشون بود، هم اونجا دلیل اقامه کردن، روایت هم بود، دیگه رفتن، دیگه مابقی هم متروک شده، یعنی مقبولاً واقع شده. لذا گاهی انسان برای واضحات هی میگرده که برای واضحات اقوال رو ببینه، ادله رو ببینه. گاهی برای واضحات به این راحتی پیدا به اینکه واضح هست و همه هم قبول دارن، اما مطلب به این راحتی وجود نداره. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله. بعض ما با قول قوه الهی بعد از اون مقدماتی که مطرح شد که یک توجهی به وظائف پیدا کنیم، بعد در باب هر یک مربیان، بعدا دوستان تحقیقی مقاله پایان‌نامه هم دارن، با این نگاه وارد بحث مربیان بشن، ما هم به اجمال این مباحث رو پی خواهیم گرفت. خب در وارد بحث میشیم که عوامل انسانی من هو المربی، یعنی در مجموعه ادله ما و متون فقهی ما منابع، چه کسانی برای اونها وظیفه تربیتی لحاظ شده. حالا این وظیفه به نحو تکلیفی باشد یا به نحو ولایی باشد. چه کسانی، ما چند عنوان داریم که برای اونها وظیفه تربیتی قائلیم. لذا این عوامل انسانی، عوامل انسانی تربیت و به معنای دیگر مربیان رو باید بحث کنیم که مربیان کیانند. بعد مدا وظیفت کل منها، قلمرو وظیفه مربی هم کجاست، شامل چه وظایف تربیتی می شود. در اینجا در یک نگاه کلان می توان کسانی که برای اونها وظایف تربیتی لحاظ شده رو 3 دسته تقسیم کرد. بگیم 1، کسانی که فرزند آورند، اینا اصل تربیتن، پدر و مادری که فرزند میارن، خود اینها اولین وظیفه تربیتی که از اون تربیت جسمی مطرح می شود و حتی برخی از تمهیدات تربیتی اینجا مطرح می شه. مسائلی که قبل از به اصطلاح فرزند آوریست یا برای فرزند آوریست که تمهیدات در اونجا قرار میگیره، متوجه همین پدر و مادره، آدابی که باید رعایت کنن، مسائلی که باید رعایت کنن در قضا، مکان، فضا. خب پس یک اولین وظیفه مربی و تربیتی نگاهش به فرزند آورانه، به خود پدر و مادر است. اینها یک وظایف تربیتی دارن، از تمهیدی و غیره تمهیدی باید رعایت کنند، قبل از فرزند آوری، هینش و بعد از اینکه فرزند آوردن. حالا تا کی؟ تا زمان شیرخوارگی و فتامشون، تا زمان بلوغشون یا بعد البلوغشون؟ باید بحث کنیم که علت ترتیب این والدین که فرزند آورند نسبت به ولد، قبل از تولد، قبل الحمل، هین هم، بعد تولد، تا شیرخوارگی، تا بلوغ، بعد بلوغ، علت ترتیب یه سری مسائل اینجا مطرحه که ببینیم آیا وظیفه دارن، کدامشان، چه مقدار.
مطلق وظیفه است.
بله ما فعلا بله مطلق وظیفه است که مربی هم دیگه بالاخره یه وظیفه تربیتی دارن. دسته دوم از مربیان که براشون وظایف تربیتی لحاظ می شود نائبان اینها هستند، جانشینان این افراد اصلی هستند، پدر و مادران که میان کسان مثل وکیل، مثل وسیع، مثل معلم که اینا بالاصالا نیستن، فرواقع ملحق به همینان، یعنی فرزندآوران اونا رو نیابت میدن، معلم میگیرن، پرستار میگیرن، چه میدونم مربی میگیرن برای بچهشون، وکیل میکنن، وسیع میگیرن، اونا میشن نائبان اینها و خودشون اصالت ندارن، به نوعی ملحق به اینها هستن. دسته دومی که باز ملحق به این فرزندآورانن اون افراد منصوب به این فرزندآورانن که آیا منصوبین به این فرزندآوران اون میشه به نوعی سوم، یعنی منصوبین به اون فرزندآوران که اینها مثل جدشون، که اون همون خودش که فرزندآور نیست مستقیم، به واسطه هست، یا برادر، اخ، یا اقارب، اونا هم وظیفه‌ای دارند یا خیر. دسته بعدی اصلی که در اینجا وجود داره اون حاکمان و والیان و نهادهای حکومتی و رسمی هن، یعنی به نوعی وظایف کلی جامعه هست نسبت به تربیت. حالا جامعه در قالب حاکم خودشو نشون میده، در قالب والی خودشو نشون میده، در قالب به اصطلاح عدول مؤمنین خودشو نشون میده، در قالب عالمان خودشو نشون میده. اینا وظایف اجتماعی است، وظایف جامعه و وظایف اجتماعی. یه دسته دیگه هن فرزندآور نیستن، وکیل اونا نیستن، اقارب اونا نیستن، اجنبی هن، اما شارع برای جامعه یه وظایف تربیتی تعیین کرده در جامعه نسبت به افراد جامعه، نسبت به یک دیگر. پس دسته چهارم میشه وظایف افراد جامعه نسبت به یک دیگر. حالا افراد جامعه در رأسش میشه خود حاکم و نهادهای حکومتی، در کنارش میشه مثلا علما، میشه عامل به معروف و دیگر کسایی که به عنوان افراد جامعه نسبت به یک دیگر میشه دسته بندیشون کرد که اینها چه وظایفی با هم دارن. نه پدرن، نه مادرن، نه برادرن، نه وکیلن، نه وصیان، نه معلمن، هیچ جنابی نیست. اینا افراد جامعه نسبت به یک دیگرن. افراد جامعه رأسش حاکمه نسبت به کل افراد جامعه زیر مجموعه، و دیگر افراد جامعه نسبت به هم دیگر مثل علما، عدول مؤمنین، عامل به معروف، اینا وظایفی است که در جامعه معنا میده. شاعر مثل افراد جامعه را نسبت به یک دیگر براشون وظایف تربیتی لحاظ کرده. حالا اونا قلم روش چقدره؟ حاکم بذار این بوده در جهان برای این حاکم و نهادهای حکومتی، یعنی وظایفی که جامعه دارد که در رأسشون حکومت هست، این رو به نوعی پررنگ‌تر دیدن، یعنی به نوعی این نهاد از نهادهای اصلی امور تربیتی شده. پدر میخواد بچه رو نفرسته، میگه تو باید بفرستی درس بخونی، اجبار میکنن دیگه. بچه میخواد کار بفرسته، نمیذارن که بچه بره کار کنه. یعنی برای جامعه یک وظایفی در نظر گرفتن که اون حکومت، حاکمیت با اشکال مختلفی که در جوامع داره، او عهده داره تحقق اون وظایف هست، او مجری انجام میده اون رو. لذا ما اگر بخوایم یه معنای کلان بخوایم این چهار دسته رو باز یه نگاه کلانتر داشته باشیم، نگاه کلانتر دو دسته اصلی داره، اون فرزند آوران و من یلحق به، و یکی هم خود افراد جامعه. ما دو دسته اصلی داریم، یعنی خانواده و جامعه. اینا وظیفه اصلی تربیت بوده این دوتا نهاده. حالا خانواده از پدر و مادر و برادر و اقارب و یا وکلای اینها، و یکی هم میشه خود افراد جامعه نسبت به یک دیگر. اینها دوتا اون نهاد اصلی چیان؟ تربیت هستن، که وظایف تربیتی یک در خانواده، دو در جامعه معنا میده. اشکال نداره افراد جامعه گفتم در رأسش حاکمه، مثل خانواده هم که مثلا پدر و مادر، مثل برادر که نیستن، که مثل اقارب که نیستن، که اگر هم برای برادر اقارب قائل بشیم خیلی مرتبه ضعیفه، یا بین خود پدر و مادر اصلا مساوی نیستن، این دو فرزند آور وظائفشون طبق عدله مساوی نیست. او اشکال نداره که در یک ما میگم خب نگاه کلی داشته باشیم که بس طبق یک معنا میشه فرزند آوران، وکلای اونها، منصوبین اونها، افراد جامعه. طبق یک معنا میشه نهاد خانواده، نهاد جامعه. خانواده خوش چند دسته میشن، جامعه هم خودش از حاکم و علما و عدول و عامر و خوش چند دسته میشن. یه نگاه کلی به این عناوین. اما برای اینکه مطلب رو بررسی کنیم، قبلا عرض کردیم چون که در عناوین ما این عناوین کلی و نهادی اخص نشد، ما اینها رو عناوین اصلی بحث قرار نمیدیم. ایرادی نداره بله دستبندی، این دستبندی ها رو قرار بدیم به عنوان عناوین انتزایی، در درونش این بحث ها رو بیاریم. اما با توجه داشته باشیم ما به نحو کلی جامعه مکلفه، مثلا جامعه، افراد جامعه کلان، نمیتوانیم یک حکم یکسان برانیم. بعد رسیدیم به افراد جامعه، بگیم حاکم. خب حاکم خیلی وظیفش با مثلا عامر فرق داره، خیلی وظیفش مثلا با علما یا عدول مؤمنین متفاوته. لذا مجبوریم اگه این عنوان انتزاعی هم زدیم دوباره بیایم تک تک عنوان رو بحث کنیم، این وظیفش، تکلیف، ولایت، قلمروش چیه. پس برای اینکه بحث فقهی دقیق و با جواهری پیش بره، باید ما عنوان بررسی کنیم. لذا ما در بررسی 16 تا عنوان و مربی تربیتی رو ذکر می‌کنیم تا اینجایی که ما پیدا کردیم. دوستان میتونن برای این موارد بیافزایند، ببینیم بازم آیا از این 16 تایی که ما پیدا کردیم تا حال علی ترتیب، ما ترتیب هم طبق همین موارد ذکر می‌کنیم. یعنی 1 تا 16 زدیم، اما ترتیبی که داریم میایم از اون فرزند آوران، نزدیکانشون، وکلاشون، نائبانشون، جامعه از حاکم و دیگر افراد جامعه. یعنی 16 تا هم طبق همین چند دستبندی که میتوان عناوین انتزاعی جامعه درست کرد، ما علت ترتیبم داریم طبق همین ترتیب میایم جلو. گرچه حالا اون عنوانهای اصلی رو هی تکرار نمی کنیم، ابتدا ذکر کردیم، اما 1 تا 16 رو به همین ترتیب رعایت کردیم. از فرزند آوران شروع کردیم، رفتیم تو اقاربشون، نائبانشون و دسته بعدی افراد جامعه که در رأسش حاکمه، بعد دیگران، عدول مؤمنین و علما، میایم تا عامر به معروف و صدیق رفیق، که رفیق هم یکی از اون افراد جامعه است که نسبت به یک دیگر. جمعا شده 16 تا تقریبا عنوان. تا الان من این 16 تا رو پیدا کردم. بفرمایید. چرا عرض کردم؟ تو جامعه بردم، جامعه حاکم عدول تو جامعه میگم ذکر کردیم.
یکی هم بحث
امین
حاکم،
اونم نائب حاکم دیگه، نگاه حاکم دوره باز نائب داره. نکن در افراد جامعه رسیدی فی الواقع اون بالاصاله ها رو باید ابتدا تقسیم کنیم، والا هر یک از اینا تو نائب داشته باشن. یعنی برای هر ولی اصلی شما حق نائب گرفتن اگر بهش وکالت ده، وکیل هم وکیل الوکیل میتونه داشته باشه، وصی هم اگر بهش اختیار بدی وصی در وصی میتونه داشته باشه. لذا فی الواقع اون افراد اصلی همون طبقه اصلی هن، یعنی کسانی که وظایف اصلی دارند، ما بقیه میشه ملحق به او، ذیل او ذکر میشه. ایش کرد نه الان تو این ذکر در ترتیب، در اون ذکر در ترتیب ما آمدیم به قول معروف والدین رو گفتیم، جد رو گفتیم، اقارب، برادر، بعد نائبان، بعد آمدیم به اون افراد جامعه به مثل حاکم و ادامهش رفتیم عدول مؤمنین، عامر و صدیق و اینا به ترتیب رفتیم. حالا بعضی عناوین از یه مقداری جاش میتونه جا به جا بشن، یه مقداری در ترتیب دقیقش بعضی ها لغزنده هست، حالا توش ابهامی. مثلا فرض ما الان مثلا ملتقط رو کجا قرار بدیم؟ مثلا بعد بریم تو افراد مثلا جامعه، مثلا که ملتقط یک وظیفه است که بر برخی از افراد جامعه که یابندن مثلا شورای چیکار کرده قرار داد. حالا بعضی ابهامی مثلا دارن توشون، اما در مجموع نکته اصلی ما اینه که در تفحص در تقسیم بندی های کلان میتوان این عناوین انتزاعی رو زد و در یک معنای کلان گفتم دو دسته کنید: نهاد خانواده، نهاد جامعه. نهاد خانواده، نهاد جامعه. خانواده بیاید به فرزند آور، اقارب، این منصوبان، وکلا، این نائبان، جامعه هم از حاکم شروع کنید. حالا به طرح ترتیبش اونجا بگیم حاکم، بعد مثلا بگیم علما، بعد بگیم مثلا عدول مؤمنین، بعد بگیم مثلا عامل معروف، بعد بگیم صدیق، بعد بگیم ملتقد، از سعی بیشتر تا سعی مثلا کمتر. و نائبان، هر یک از اینا هم که نائبان میتونه در اونجا هم وکلای حاکم، وکلای مانند او هم ذکر بشه که معنی درش نیست. پس ما دو تا تقسیم بندی انتزاعی عنوان کلام میتونیم داشته باشیم و اینا بگنجانیم. اما این عناوین انتزاعی هن، یعنی در موضوع حکم این دو عنوان خانواده یا عنوان جامعه معنا عکس نشد. عرض کردم ما برای اینکه به ماهیت وظیفه که حکم است یا تکلیفی است یا وضعی، قلمروی این وظیفه که نسبت به چه متعلقش چیست، چه اموری باید در قلمروی وظیفه تربیتی این عنوان اب ام جد می گنجد، باید تک تک بررسی کنیم، این طبق ادله بریم جلو. لذا این عناوین کلی ثمری در اون نتیجه فقهی ما ندارن، پس مجبوریم ما اینا رو شماره کنیم، 1 تا 16 علت ترتیب اینها رو بررسی کنیم، این هر عنوان براش وظیفه تربیتی هست یا نیست. چون بعضا برای عناوین وظایف ولایی دیگر قطعا هست، یعنی اینا در امور دیگر دلیل داریم که اینا ولایت دارند، اما بعد تربیتیش مخفول واقع شده. آیا در بعد تربیتی هم میشه نکته پیدا کرد یا خیر؟ اینو باید تتبع کرد تو ادله نصوص، ببینیم که اینها به کجا منتهی میشه و این بحثا رو بیابیم. خب بعد از این تقسیم بندی و نگاه کلی، ما وارد اولین عنوان میشیم که عنوان اب هست، پدر رو بررسی کنیم. در بحث بس اولین مربی میشه پدر که فرد اصلی در مثلا فرزندآوری است. در اب هم نکته اول میشه خب مفهوم شناسی، یه تعریفی از پدر، موضوع شناسی کنیم پدر چه پدری مد نظره، بعد وارد حکم بشیم دیگه، ببینیم پدر چه وظیفه‌ای داره. پدر خب در لغتن، حالا از باب اشاره که اینجا اگر ابه باشد، ریشه ابه به معنای مرعاست یا قصد و تهیو، که این خب اجنبی از بحث ماست، مقاییس 41 صفحه 6. اما ابوه که ابو هست، این به معنای که جمعش همون آبا میشه و مانند او، در اینجا برای مقاییس ابوه رو گرفته حمزه با و وا، یدل علی تربیه و الغزو، غذا دادن، تغذیه. میگه مثلا about a شی اذا غذوته، مثلا زمانی که بهش من غذا بدم. لذا این ابوه به معنای هم تربیت آمده در ریشه، ایشون اینجوری معنا کرده ابن فارس، و هم به معنای غذا دادن، رشد دادن و مانند او. میگه و بذالک سمی الابا ابن، پدرم واسه همین گفتم پدر، به خاطر اینکه او مایه رشد و تکون بچه است و میاد به اینجا. مرحوم راغب ایشون اب رو به معنای یسما کل من کان سببا فی ایجاد شی او صلاحی، کسی که سببه، هر چیزی که سبب دیگری بشه نمیسد به او میشه اب او، ایجاد شی یا صلاح شی در او تأثیر داشته باشه نسبت به او اب می شود. لذا میگه و لذا که یسمی النبی صلی الله علیه و آله اب المؤمنین، او مایه صلاح و رشد و ارتقای مؤمنین هستند، پس به منزله اب میشن در اینجا. میگه این معنای ریشه ای ابه، و در اصطلاح هم خب که در لغت هم خودشو به همین معنا نشان داد، اب ما به کسی میگیم، به انسانی که انسان مذکری که انسان دیگه ای از اون سبب تولد انسان دیگر بشود، از نطفه او انسان دیگر متولد بشه. پس هر کسی که سبب تکون خلقت دیگری بشه و دیگری از نطفه او باشه، به اون میگن اب. ما با این اب کار داریم. لذا این بحث مطرح میشه که آیا بعدن تو جد میرسیم که آیا اب کسی است که سبب تکون دیگری است و از دیگری از نطفه او خلق بشود، اطلاق لفظ اب نسبت به جد چگونه است؟ چون بعدن این در شمول ولایت جد به همین برگشت میکنه، چون بعضی ادله بحث جد رو ندارن، آقایون از تعمیم لفظ اب میخوان برای جد اثبات ولایت کنن. آیا این لفظ اب که حقیقت شده در والد، در کسی که ولد از نطفه اوست، منحصر به همین اب بلا واسطه است؟ که کسی که از نطفه او انسان دیگری ولد از او خلق میشه، یعنی والد مستقیم. خب پس جد را چطور داخل میکنن و نسبت به جد این بحث چطوره؟ میگه در لغت بر جد هم این اطلاق آمده، یعنی در عرف استعمالات این اب نسبت به ابوالاب هم چون واسطه در تکون هست و خود اون پدری که موجب تکون این ولد بوده خودش از دیگری است، لذا نسبت به ابوالاب هم این اطلاق لفظ اب میشه، چون به نوعی این فردی که ولد غیر مستقیم با یک واسطه، نوه به قول معروف، با یک واسطه ولد الولد، خودش اون جد واسطه در تکون ایشونه، او پدرش به وجود آورده که پدرش ایشونه به وجود آورده. پس مع یک واسطه یا چند واسطه، او هم منشأ تکون دیگری است، او هم منشأ خلقت انسان دیگر است. میگه از این جهت در ابوالاب این استعمال لفظ اب در کلام عرب استعمال شده، بخلاف العم خال اونها دیگه حتی مع الواسطه هم چنین نقشی براشون وجود نداره. و اگر هم یک جاهایی مثلا اب گفته بودن، از لوازم و مناسبت‌های دیگر آمده استعمال شده، ولی این جهت لغوی درش لحاظ نیست و از این قضیه خارج میشه. از همینجا هم بعدن ما میرسیم که حالا اب که چنین شد، در ابهای رضایی چه کنیم؟ کسی که موجب پیدایش شیر این زن بود و زن حملش و لبنش از این رجل است، حالا که زن صاحب این لبن شده از زوجش، به دیگری شیر داد میشه مادر رضایی. آیا پدر رضایی هم خب اینجا صدق میکند، این دختره با اون میشه پدر رضاییش. پس یه بحث دیگه اینجا مطرح میشه که آیا بحث اب ما هم از اب نسبی است که همون تکون من نطفتهی است، یا و اب رضایی که مؤثر است در از لبن او تغذیه کرده؟ اگر اون در لغت گفتید غذا بده، خب اینم غذا داد دیگه، به واسطه از او مؤثر در پیدایش لبن زوجش بوده، زوجش هم به این شیر داده. پس اب تقسیم میشه به اب نسبی که همون کل انسانی که خلق من نطفت انسان آخر از طریق معتبر شرعی، این میشه معنای اصطلاحی اب. پس ما با چه ابی کار داریم؟ با ابی که به اصطلاح انسان دیگر خلق از نطفه او بشود از طریق معتبر شرعی. از طریق معتبر یه اشاره اجمالی میکنیم، بحث ما دیگه اونا نیست، اما برای اینکه فقط قلم روی ابر رو روشن کنیم موضوعشو، یه اشاره خواهیم کرد، مثل نکاح صحیح یا نکاح منقطع یا ملک یمین یا تحلیل. قدیم ابر داشتن کنیزشون رو کنیز تحلیل میکردن، به محض تحلیل مالک کنیز بر او حلال بود. خب اینجا ولدی به وجود بیاد، خب همون صدقه ولد شرعی میکنه، تکون من نطفتهی ولدون به طریق معتبر شرعی. پس بحث پدر که ما مطرح میکنیم غالبش همین پدرهایی است که از ازدواج فرزند آوری کردن، اما پدر عم از طرق معتبر شرعی، پس هم شامل ولدی که محصول نکاح صحیحه یا نکاح دال دائمی یا نکاح منقطع، در نکاح منقطع هم ولدی بیاد، این اب است و تمام بحثای ولایت بدن که مطرح خواهیم کرد یا وظائف بر ابی که در نکاح منقطع صاحب فرزند بشه اونجا هم جاریه، اونو اب شرعی است. یا در ملک یمین اگر زمانی که بود با ملک یمین صاحب فرزند شدن اونجا هم او اب است. یا به تحلیل دیگری کنیزشو حلال کرده برای شخصی، حالا اگر او استبرا شده باشد و شرایط خودش رو داشته باشه حق تحلیل داشته و با تحلیل مالک او برش حلال میشه، اگه فرزندی از اون مجامعت بیاد او میشه اب شرعیش، باز همه این وظایف میاد. یا از طریق وطع مشتبه، وطع اشتباه بشه در وطع، خب در وطع اشتباهی وطع به شبهه، خب اونجا ملحق میشه به اون صاحب نطفه، پس او دوباره باز ابش هست و در اونجا این قضیه. یا به طرق امروزی به طریق صناعی نطفه او منتقل بشود، فرض در اجاره رحم ها که امروز مطرح میشه، در اجاره رحم خواهی نطفه مرد و زنش رو لقای مصنوعی میکنن، زوج زوجه را لقای مصنوعی میکنن، فقط چون که رحم زن قابلیت رشد و پرورش نداره در رحم یک اجنبیهی قرار میدن، این به صلاح اسپرم و تخمک زوج زوجه را بعد از لقا در دستگاه روز چارده هم نم چندم میبنن در رحم یه اجنبیه قرار او ظرف پرورش است. خب اینجا اب این بچهی که در اجاره رحم اجارهی روش کرده کیه؟ همون صاحب نطفه است، صاحب اسپرم است. و مورد بعدی اهداء اسپرم، این طرف یک اجنبی اسپرمشو اهدا میکنه به زوجه دیگری، لقاح میشه در این به طریق شرعی، چون اگه غیر شرعی باشه اونجا این فقط دقت داشته باشه دیگه، اگه این لقاح اسپرم اجنبی با اجنبیه به طریق غیر شرعی باشه، ولی الاخره ال حجر، اون دیگه نسب اونجا با ادله منع شد. اینجا بحث اینجا خب قبلی تخمک و نطفه اسپرم هر دو از زوج زوجن، هر دو از زن و شوهر شرعی، ظرفش فرق داره، اونا فقط ظرف قابلیت نداره، هی سخت میکنه، اینو میبرن از زوج زوجه میگیرن، لقای مصنوعی میکنن، تلقی مصنوعی کردن، میبرن تو رحم اجاری. اینجا نه، اسپرم از یه مرده، تخمک از یه زن دیگه اجنبی است، این صاحب اسپرم و تخمک رابطه نسبتی ندارن، لذا امروز بهش میگن اهدای اسپرم. این اهدا که شد تلقی مصنوعی انجام میشه، سوال تلقی مصنوعی حرامه، طرف بیاد تخمک یه زن و اسپرم یکی بیاد تو دستگاه قاطی کنه، این یه برای مسئله است، این حرامه، بگیم نه این حرام نیست، این اشکال نداره. حالا این شد تلقی مصنوعی 14 روز آماده، آیا حرامه این اسپرم اجنبی که با تخمک یه زن دیگه یا با همون زن صاحب رحم، فرقی نداره، دو حالت داره، با تخمک همون زن صاحب رحم میگیرن یا سن زن سالس، اینو ببرن قرار بدن، این اسپرمی که تبدیل شده به حالا نطفه ببرن تو رحم زن قرار بدن، آیا این از اون مصادیق روایاتی میشه که کسی نطفهشو در فرج زنی کنه کذا و کذا، یا نه اون منظور کنایه از زناست، اینجا محل بحث آقایون دیگه، که معاصرین میگن نه اون روایت کنایه از روابط نامشروعه، ربطی به این مورد نداره، شامل اینجا نمیشه. خب اگه این شد حلال، خب این اسپرم بردن با تخمک یک اجنبیه ای قاطی کردن در رحم مثلا اجاره ثالث قرار دادن، بعد این آره این آمده شده یه بچه، الان رویان این کارو میکنن دیگه، اینا فراوون هست تو انسان، قرارداد میبندن، چی میبندن و قرارداد مکتوب دارن تنظیم میکنن و تو این سایت ها ببرید میخرن، مثلا نوشته که ما این اسپرم به این قیمت به این میخریم از شما، فقط تعهد میگیرن که شما دیگر بعد حقی نباید داشته باشید، اصلا مراکزی هستن بعضی قانونی نیستن، اما رویان قانونیه، اما جای دیگه هستن این کار انجام میدن. حالا داخل پرانتزم میبرن خدای میگه، میگه بعضی از اینایی که میگن فلان دکتر فلان جا فلان دارو فلان چی، این خیلی جواب میگیرن. نه اون بقیه میگفت که ایجاد شبهه کنیم، بعضی میگن جواب نمیگیرن، غیر رسمی اون مرکز اون مؤسسه این کار رو انجام میده یا اون دارو توش این هست و طرف میگه خواه خوشحالشون میکنیم، ما خبر که ندارن که ما از اون میگیریم به این میزنیم میدیم، این خیال میکنه خودشون جواب داد. و من خودم دخیل بود مقداری بعضا اینو تایید میکرد که بعضی داروها توش مثلا مواد اسپرمی هست یا در اونجا خطا میشه. طرف ما سوال کرد که آقا ما این کار کردیم، چند نفر انقدر آمدن رفتن نشد، از یکی دیگه ای که آمده بود تش چی میکردیم، از اون گرفتیم قاطی یکی کردیم شد رفتن. بعد الان طرف اومد میگه سوال استفتا که من چیکار کنم، من بگم که ما متعدد این کار کردیم، گفتیم آقا گناه دارن هرچی، اینا که نمیشه امکانش نیست. آره از یکی دیگه اضافه داشت، از اون اضافه گرفتیم با مال این قاطی کردیم، اینا هم جواب گفت، میگه فلانی اون مرکز خیلی خوب جواب میده. حالا ببندیم پرونده رو، ذهن ها رو درگیر نکنیم. حالا در اینجایی که اهدای اسپرم میشه، خب اینجا هم آقایون بحث الان دارن که آیا نسبت پدر ابوت نسبت به صاحب نطفه باقی، همه میگن بله. در مادر بحث العمر رسیدیم، اونجا عرض میکنم در مادر بحث اختلاف نظر هست. چرا؟ چون اونجا معیار اون بودن بعد اونجا ذکر کنیم به اجمال. ولی ما به اجمال وارد بحثش که نمیخواد دل بشیم، به اجمال میگیم که حالا ما یه پدر پدر میگیم، منظور ما این پدر هاست. لذا اینجا آقایون همه فقهای معاصر هم استفتا شده بحث کردن و قبول دارن که نسبت ابوت با صاحب نطفه قطعا محفوظه. کسی که اهدای اسپرم میکنه او قطعا پدر شرعی اوست و او میشه پدر و تمام وظایف و احکام و نفقه و هرچی اگر در جای خودش ثابت باشه نسبت به او جاریه. پس ایشون هم این در اهدای اسپرم هم لذا، چرا؟ چون اون تعریفه صد میکنه، پدر کسی است که از نطفه او به طریق معتبر شرعی انسان دیگری ها متولد شود. تو همه این موارد او تعریف پدر شرعی در اینجا هست و صدق میکنه. چی؟ حالی مهار مشروع بحث هست که در رابطه نوبت نامشروع نسبت نسب با او باقیه یا نه، للعالر حجر نسبت به او نمیدن. اگه جای احراز کردن چی؟ احراز کردن که دختری زنی مجرد کذا و تنها قضیه از این بوده، حالا اونجا بحث دیگه ده، اونجا محل بحث هست که نسبت به او باقیه یا نه. پس خب از این قضیه بگذاریم، پس اینها میشه پدر شرعی و ما اگر وظائفی حکمی بحثی داریم، گرچه غالب پدری که ما میگیم همون پدر کسی است که در نکاح دائمی کذا و کذا معشرائته ای صاحب فرزند میشه، فرزند آوری میکنه، این پدر مد نظره. اما در بررسی موضوع شرعی ما که پدر رضایی نه، بله اینم خوب اشاره فرمان، حالا میرسیم به رضایی شن که پس این پدر اولی، این موارد اینا شدن پدر. پس کسی که عقد دائم بوده، منقطع بوده، ملک یمین بوده، تحلیل بوده، وطی به شبهه بوده، نسبت به اون کسی که شبهه داشته، یه وقت زن شبهه داره مرد نداره، اونجا خب نسبت به مرد میشه نامشروع، روزه اون بحث هم میاد جایی که واقعا شبهه باشه، یا همین موارد مسائل مجازی. حالا بعضی فروض دیگر هم ذکر کردن برای خلقت از نطفه مرد، فروض دیگر یا غیر از این فروض مطرحه که حالا خیلی واسه ما موضوعیت نداره این بحث رو به تفصیل وارد بشیم در اینجا. اگه مثلا اون شخص مجنون باشه حکمش چیه، اونجا مثلا در موارد به واسطه زن نطفهش از زنی به زن دیگه منتقل بشه چیه، حالا فروض دیگه اینجا مطرحه که اونا هم آقایون ملحق میکنن. بالاخره خلق من نطفه ای باشه، اینجا محل بحث است که ملحقه، ولو انتقالش از نای زن به زن دیگه نامشروع باشه، چون نسبت به مرد تخلفی صورت نگرفت، از زن به زن دیگر منتقل شده، از خود زوجه به زن دیگر منتقل شده باشد، ولی اونجا هم نامشروع باشه، اما خلقت من نطفه صد میکنه و اونجا ملحق میشه. در زنا عرض کردم که در مثل اون بحث زنا مانند اونها، اونجا نسب رو منتفی میدونن آقایون، مقابل به نسب نیستن.
از یه
حالا اینجا اختلاف عرض کردم دیگه، در اینجا بعضی آقایون جامع مقاصد دیگران جواهر ببینید اینجا نسب رو هم انکار میکنن، بعضی ها در جایی که شبه شده للعال حرجه میگن، در جایی که معلوم نیست، یعنی زنی که صاحب زوجه هست اگر زنایی بشه فرزندی بیاد چون که فراش دارد، اونجا قطع به انتصاب نداریم، میگه للعال حجر، این خود زن زوجه داشت، زوج داشته، فرزندی که در فراش متولد بشه مال کیه؟ مال زوج است. یعنی اینجا فی الواقع مشتبهه، ما یقین نداریم، گرچه محتمل باشه که از این به اصطلاح رابطه نامشروع بوده، اونجا للعائل الحجر ولد به فراش ملحق میشه، اما در جایی که قطعا، گفتم جایی که قطعی باشه محل بحثه، یعنی قطع دارن که هیچ زوجیتی نبوده، فراشی نباشد، اونجا محل بحثه. پس اگه فراش باشد اونجا بحث زنا اگه اتفاق میفته منتفیه، پس در طرف فراش اونجا منتفیست، در غیر فراش به نکته شما میاد، اگر فراشی نباشد اون دیگه الحاق به فراش مطرح نیست، اونجا بحث میکنن که باز چون که خلق من نطفه است در اونجا نسب محفوظه، ابوت محفوظه، اما احکام ندارد، مثل ارث اونا دیگه بار نمیشه، جریمه کردن این رو، دیگر احکام براش اینجا بار نمیشه. حالا اون موارد جزئیاتش رو دیگه ازش بگذارید، نتیجه این میشه که اگر ولد این تعریف شرعی پیدا کرد، حالا تو بعضی موارد شد اختلافی هم باشه دیگه، حالا ما اون موارد قطعی مسلمش رو قاصدیم تو ذهنیت پیدا کنیم که اب میگیم منظور از اب چنین ابیست، این موارد رو شامل میشه، بعد فقط اون اب رایج مصداق غالبی فقط به ذهن ما نیاد، فقط او این هم اون وظیفه دارن و همه بحث وظایف اینجا هم جاری است. از این قضیه ظاهر میشه که ابر رضایی، خب که مقصود کسی است که صاحب لبن است که ارتزع طفلو از اون لبن از زوجتش، که اما این مرد صاحب لبنه، این مرد زن را حامله کرد، سن صاحب لبن شد و این مرد میشه صاحب لبن، حالا این زوجه به این بچه شیر داد، اون میشه مادر رضاییش، این میشه پدر مثلا رضاییش، از اینجا حالا در رضا خودش شرایطی داره که بعد محقق بشه تا احکام رضا بیاد، اما از این تعریف ظاهر میشه که پدر رضایی خارج است از حکم ابی که موضوع تربیت ماست، او خارج، ما با پدر رضایی در اینجا چون خلق من نطفه نیست اون تعریف صد نمی کنه، اب رضایی فقط یک احکام خاص مثل محرمیت و مانند اونها برش باره، جز به اون ابی نمیره که بحث ولایت و وظایف تربیتی در اونها وجود داره، پس اینم برای اب رضایی میذاریم کنار. مواردم فقها برای الحاق ولد ذکر کردن، اینا که اب بودن، یه جاهایی هم بحث شده که بحث های الحاقن، حالا اونم وارد نمیشیم، هر جا هم که در اسلام طبق موارد الحاق که 3-4 مورد از ذکر میکنن باز ولد ملحق شد، خب بازم اون اب شرعی است و تمام اون بعد موارد الحاقی که ذکر میشه ابوت محفوظه، وظائف ولایت همه اونجا محفوظه، که برای اثباتش هم باز برای بحث مرحله اثبات که اثبات نسب، شهادت عدلین، استفاضه، اونا هم طرق اثبات اون ابوت شرعی هست، پس یک گفتیم ابوت شرعی چیست؟ کدوم موارده؟ یک موارد شبهه است که حکمن ملحق می شود ولد، خونم اب شرعی سد میکنه، دیگه مواردش رو ذکر نکردم که این بحث جمع کنیم. نکته سوم بعدی این است که راه های اثبات ابوت هم در بحث مثلا حقوقی، خب یک اثبات نسب، دو بحث عدلینه، سه بحث استفاضه است، اونا هم اثبات رابطه پدر پسری میکنه که این بچه خلقه از این آقا، این آقا پدرشه، اونا هم در جای خودش طرق اثبات هم در جای خودش محفوظه که سبب می شود بین پدر و پسری این رابطه در قانون اثبات بشه، که اونم بالاخره باز محل بحث حقوقی است، محل بحث ما نیست که بین هر کسی، هر پدری شرعی که چنین گفتیم یا من یلحق به، اگر به طرق معتبر اثبات پدری و پسری شد، این احکامی که سیاتی انشالله جاری است. فردا انشالله ما وارد شؤون ولایت اب میشیم، نکته چهارمی که اینجا هست، حالا پدر رو ثابت کردیم، یه اجمالی از موضوع پدر گفتیم که چه کسی پدر شرعی است و موضوع این به احکام بعدی چه کسی پدر است. حالا وارد این پدر چه شؤونه ولادی، اجمالی از شؤون مختلف رو ذکر میکنیم، بعد آرام آرام وارد بحثای اثباتی او بشیم که این شؤون چه شؤونی داره، دستبندی از شؤون مختلف پدر میکنیم. بعضی شؤون قطعی است، اجماعی است، محل بحثه، اونا رو هم باز خارج میکنیم که ما کاری به ما نداره، ربطی به ما نداره، میرسیم به شأن تربیت. اون شأن تربیت از وارد ادله اثبات بد بشیم که در شأن تربیتی ادله اثبات بشیم که دو بحث مهم داریم، یک ولایت بر تربیت، دو مجموعه وظائف، که آقایون بیشتر وظائف پدر رو ذکر کردن، وظیفه تربیت عبادی، تربیت جنسی، تربیت فلان. این حتما رو اون متعلق ولایت که الان پدر ولیه چی کار باید بکنه. این که پدر ولایتش عام نیست، غالبا بهش بعد اصلا نپرداختن. یعنی خود اصل ولایت، این حکم از یا ولایت قلمرو ولایت چیه، این نبرد رو وظائف، مستقیم اون وظائف رو لیست کردن که وظائف بحث بعدی ماست، که ما وظائف رو به اجمال ذکر میکنیم. میرسیدیم به وظائف تربیتی، وظائف تربیت جنسی، تربیت جسمی، اینها به اجمال ذکر میشه چون تفصیلش تو همون ساحت ها بعد بیاد. اما این که تربیت جسمی، تربیت جنسی، تربیت اخلاقی، تربیت اعتقادی وظیفه بده هست، اینو باید یک اجمالی اثبات کنیم که بله این جزء قلمرو وظایف پدر هست. یه ادله اجمالی بیاریم که حداقل اثبات بشه. حالا تربیت اعتقادی چیست؟ چیا شامل میشن؟ اونا میره تو کجا؟ تو ساحت ها. تربیت عبادی رو ثابت میکنیم. حالا چه عباداتی وظیفه پدر است؟ یک مثلا تعلیم قرآن، دو روزه، سه فلان، بر نماز، نماز از چه سنی، از چه سالی، حق ضرب بر نماز داره نداره، اینا تربیت عبادی. تفصیل اون موارد و مصادیقش و کیفیت اجراش تو ساحت ها بحث میشه. اینجا ما در حد اثبات که قلم پدر وظیفه تربیت عبادی دارد، وظیفه تربیت مثلا اعتقادی دارد. خب آیا مادرم وظیفه تربیت اعتقادی دارد یا نه؟ اینجا بحث میکنم. اما تربیت اعتقادی چیست؟ اون میره کجا؟ اون میره تو ساحت ها. اللهم صل علی محمد. قطعا فرق داره. لذا ما گفتیم که عنوان بحث میکنیم، پدر جدا، مادر جدا، جد جدا، اون جدا. اینجا اگه ثابت کردیم مادر تربیت اعتقادی دارد،